السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی لقاء یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. در هفته قدیریه هستیم. این ایام مقدس بین عید سعید قربان و عید سعید قدیر ایام شادی و سرور مؤمنین است، اعیادی که خداوند برای ما روزهای شاد قرار داده است. به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان حجت ابن حسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی خط کنید. اللهم صل على محمد. بحث ما امشب در محضر شما بزرگواران راجع به قدیر و ارتباط قدیر با کلام مقدس حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در حدیث شریف سلسله الذهب است. یه ارتباط تنگاتنگی بین جریان قدیر و سخنان پیامبر اکرم در واقعه بسیار عظیم و سازنده قدیر و سخنان حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در حدیث سلسله الذهب. در حقیقت این ارتباط بین توحید و امامت و ولایت است که این دو اعتقاد بزرگ و اهم با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. ابتداعا برای اینکه بتوانیم این ارتباط رو بهتر بررسی بکنیم، جریان قدیر رو به طور فشرده محضر شما دوباره بررسی میکنیم. واقعه قدیر در حجت الوداع انجام گرفت. حجت الوداع یعنی آخرین حجی که پیامبر اکرم انجام دادند و به دلیل اینکه در این حج پیامبر اکرم با مراسم حج و با حاجیان و حجگزاران خداحافظی و وداع کردند و بارها به مردم گفته بودند که سالهای آینده شما حج میایید ولی من در میان شما نیستم، از این جهت به این حج حجت الوداع گفته می شود. و از طرفی به دلیل اینکه به مردم اعلان شده بود که پیامبر اکرم امسال حج میان، هر کس توانسته بود خودش رو رسونده بود. تعداد حاجیان اون سال را مورخین از 80,000 نفر تا 120,000 نفر ذکر کرده اند. این البته اختلاف در روایت نیست، اختلاف در درایت است، چون در اون زمان در حقیقت یک برنامه آمارگیری و امثال اینها نبود. تخمین می زدن مثلا یه جمعیتی اینا چقدر، مثلا الان توی راهپیمایی، امروز توی راهپیمایی چقدر شرکت کردن، یکی میگه حدود 1,000,000 نفر بودن، یکی میگه 1,000,000 که نبودن، حالا 700-800,000 نفر بودن، یکی میگه نه به خدا 1,200,000 نفر، 200-300 نفر بودن. این اختلاف در برداشته. مورخین هم اونی که زیاد تخمین زده گفته 120,000 نفر، اونی که کم تخمین زده گفته 80,000 نفر. بین اینها و حدود 100,000 نفر، این جمعیت در اون زمان جمعیت بی سابقه ای بود. نه اون زمان اصلا کره زمین اینقدر جمعیت داشت و نه اون زمان امکانات ذهاب و اياب مثل امروز بود. مشهد سوار هواپیما بشید، 3.5 ساعت دیگه تو جده پیاده شید، از اونجا با ولوو سریعا برید مثلا مکه نماز صبح و مشهد بخونید، نماز ظهر عصر و مسجد حرام. این که نبود، با شتر میرفتن. مدرن ترین وسیله شتر بود، حالا گاهی با اسب و با قاطر و الاغ اینا میرفتن. به علاوه از عمر اسلام چقدر میگذره؟ فقط 23 سال. بیش از 23 سال نیست که پیامبر اکرم مبعوث شده اند. اون وقت اینقدر پیامبر موفق بودن در کار تبلیغ خودشون که حدود 100,000 نفر فقط حاجی اومدن. در این سال پیامبر اکرم بارها در خصوص رحلت قریب الوقوع خودشون صحبت کردند و من جمله حالا که دارن بر میگردند از حج، بعضی مورخین گفتن از طرف پیامبر بعد از انجام حج اعلان شد که همه بعد از 3 روز دیگه مکه رو تخلیه کنید و بیاد بریم. گویا میخواستن این جمعیت رو داشته باشن. در اون زمان هر روز دو منزل باید طی میکرد کاروان. سحرگاه راه میافتاد تا وقتی ساعت 9:30 و 10 و هوا داغ میشه میرسید به منزلگاه بعدی و الا گرمازده میشن دیگه. اینجا متوقف میشدند و برای خودشون نهار درست کنند و به اسب و شترشون هم برسن. خب اسب غذا میخواد، علف میخواد، شتر همینطور، مثل ماشین نیست که زود بنزین بزنن، خوردنش طول میکشه، استراحت میخواد. میموندن تا نهارشون رو میخوردن و بعد از نهارم دوباره استراحت میکردن. نسیم اسبگاهی راه میافتاد دوباره کوچ میکردن تا منزل بعدی، سر شب برسن به منزل بعدی. باز شب تاریک میشد دیگه نمیشد ادامه راه بدن، اونجا میموندن. هر روز دو منزل طی میکردن. در یکی از منازل که نزدیک میشد به دهکده خم، دهکده خم سر چهار راه بود، به اینجا میرسن، این جمعیت فراوانی که همراه پیامبرن پراکنده میشن. اونایی که از طرف جنوب آمدن، از طرف یمن و عدن و صنعا و حضرموت میرن اون سم، اونایی که از طرف شمال، از طرف شامات و این طرف ها آمدن میان این ور، اونام که از مدینه آمدن همراه پیغمبر میان. جبرئیل به پیامبر اکرم نازل شد و دستور خدا را مبنی بر این که باید در اینجا هم پیامبر اکرم امیر المؤمنین رو به عنوان جانشین معرفی کنن برای پیغمبر اکرم آورد. پیامبر با شناختی که از مردم داشتن میدونستن در بین اینها افراد زیادی هستن که ممکنه زیر بار حکومت امیرالمؤمنین نرن، خیلی از اینها کینه ها داشتن، نه که در جنگ ها امیرالمؤمنین اول قهرمان بود، اول مبارز بود. در تمام فتوحات اسلام نه تنها امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشتن، بلکه نقش فعالانه داشتن. مشرکین فراوانی به دست امیرالمؤمنین کشته شدن. بسیاری از این مسلمان ها هنوز ایمان واقعی ندارن، با اون کفار هم قوم خویشن، کینه علیو به دل دارن، به علاوه عدل امیرالمؤمنین رو خیلی نمیتونن تحمل کنن. گذشته از این بعضی از اینها چنگ و دندان تیز کردن تا بتونن این مقام رو بگیرن. الان پیامبر اکرم باید این حکم بیان کنن، در نگرانی که چگونه باید اینو بیان کنن بار دوم جبرئیل نازل شد. حالا کاروان داره سریع میره، هوا لحظه به لحظه گرم میشود، باید به سر منزل مقصود، منزل بعدی برسن، استراحت کنن. بار سوم جبرئیل همراه با آیه‌ای که خطابی گویا عتاب آمیز که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول آنچه را که از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده تبلیغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی رسالت الهی رو انجام نداده ای. والله یعصمک من الناس، و خدا تو رو از گزند مردم حفظ خواهد کرد. با نزول این آیه پیامبر اکرم نزدیک شده بودن به قدیری. قدیر یک گودی که تو بیابان باشد که آب باران جمع میشه اونجا برکه ای میشه، عرب میگه قدیر. واقعی این جریان قدیر که نام قدیر آمده، قدیر خم، چون در نزدیکی دهکده خم بود و جایی که برکه آبی آب جمع میشد، آب باران. اما نوعا در بلاد گرمسیر و کم باران همون اوائل بهار دیگه این برکه خشک میشه. قهرن چند تا تک درختی و سبزی اینجا بود، پیغمبر اینجا متوقف شدن. افراد فرستادن اونایی که جلو رفتن برگردونن، اونایی که از عقب میان جمع کنن. آخه یه جمعیت حدود 100,000 نفر راهپیمایی که نمی‌کنن که فشرده برن، قهرن کیلومترها از جاده رو تحت پوشش دارن. اینا رو جمع کردن، منبری از جهاز شتران برای پیغمبر اکرم ساخته شد. پیامبر رفتن روی این منبر، سخنرانی بلیغی ایجاد فرمودن. این سخنرانی برای مردم خیلی مهم بود، گوش بدن چی شده، چی شده که در این شرایط دشوار توی هوایی که لحظه به لحظه داغتر میشه و ما باید به سر منزل مقصود بعدی برسیم، پیامبر اکرم مردم رو جمع کردن. چه مطلب مهمی رو پیغمبر میخوان بیان کنن؟ پیامبر اکرم سخن رو اینگونه آغاز کردند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده، و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه مجید لم یزل محمود لا یزال بار المسموکات و داح المدحوات و جبار الارضین و السماوات قدوس سبوح رب الملائکت و روح. بعد از این مقدمات وارد شدن به مطلب، فرمودن مردم ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، هیچ چیزی نبوده است که شما را به بهشت نزدیک سازد و از آتش جهنم دور کند مگر اینکه من به شما امر کردم. و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن، و هیچ چیزی نبوده است که شما را از بهشت دور سازد و شما را به آتش نزدیک کند مگر اینکه من شما را از اون نهی کردم. اما بلغت، تبلیغ نکردم؟ جمعیت گفتن بلا یا رسول الله، چنین از تبلیغ کردید؟ حضرت گفتن اللهم اشهد، خدا تو شاهد باش. فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اسرتی اهل بیتی. یکی از مواردی که جریان حدیث ثقلین است اینجاست، پیغمبر در موارد مکرر اینو فرمودن، من جمله این، من در میان شما دو یادگار گرانمایه باقی میگذارم، کتاب خدا را و اسرتم اهل بیتم را. ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، تا به این دو چنگ بزنید و متمسک باشید هرگز گمراه نخواهید شد. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دو کتاب الله و عترت من هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد گردند. بعد حضرت فرمود اوشک و ان ادعی فاجیب، من به زودی دعوت خواهم شد و دعوت را خواهم پذیرفت. یعنی چی؟ خبر میدهند که دعوت حق و لبیک میام و از دنیا میرم. بعد فرمودن الستو اولا بکم من انفسکم، آیا من نسبت به شما از خود شما اختیار دارتر نیستم؟ همه گفتن بلا یا رسول الله، چنین است یا رسول الله. بعد حضرت امیر المؤمنین رو روی این منبر جهاز شتران دعوت کردن، دست امیر المؤمنین گرفتن بلند کردن، فرمودن من کنت مولا فهادا علیون مولا، هر کس من مولای او هستم این علی مولای اوست. بعد در حق یاران امیر المؤمنین دعا و در حق دشمنان اون بزرگوار نفرین کردن که اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. بعد از جمعیت حاضر بیعت گرفتن، نقش شده سه شبانه روز اینجا موندن تا از مردم بیعت گرفتن، حتی از زنان. قبل از اسلام زنها در امور اجتماعی دخالت نداشتند، ولی اینجا زنها هم میان بیعت میکنن. تشتی آب کردن، نقش تشتی آب کردن، حضرت امیر دستشون تو آب گذاشتن، خانم ها میادن دستشون تو آب گذاشتن و اینجوری بیعت میکردن. ابوبکر آمد عرض کرد بارک الله لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن، خدا مبارک کند برای تو علی ابن ابی طالب، از این لحظه مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنی هستی. عمر آمد عرض کرد بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، گوارا گوارا باد بر تو یا علی، از این لحظه اختیاردار من، اختیاردار هر مرد و زن مؤمنی هستی. بعضی از شعرا هم بودند این واقعه قدیر رو به صورت قصیده‌ای درآوردن، من جمله مثلا حسان ابن ثابت است که قصیده مفصلی داره، یه جاش میرسه میگه فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا، پیامبر فرمود برخیز یا علی که من تو را پس از خودم به عنوان امام و راهنما برگزیدم و پسندیدم. اینجا یک کلمه محضر شما بزرگواران باید عرض کنم، و اونی که بعضی ها از غیر شیعیان گفتند شاید وقتی پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مراد حضرت
معنای دوست بوده، یعنی هر کسی که دوست من است علی هم دوست اوست، علی رو دوست داشته باشه. عرض میکنم اولا زبان کلمه مشترک در هر زبانی هست، در زبان فارسی هم هست، در هر زبانی، ولی به کار بردن کلمه مشترک موجب ابهام در کلام نیست، قرینه مشخص کننده معنای مراده. مثلا در فارسی کلمه باز، باز به معنای اوپن در مقابل بسته، باز به معنای پرنده شکاری، باز به معنای دو مرتبه، حالا در شیمی باز در مقابل اسیده که این بازی اسید، حالا اون فارسی نیست ولی این سه کلمه فارسی، یکی میگه این در رو باز کن، معنیش ما به همین برای اینه مشخصه دیگه، در رو باز کن یعنی چی؟ شما بازم تشریف بیارید منزل ما، لطف کردین این دفعه اومدین بازم تشریف بیارید، یعنی چی؟ کلمه باز اینجا مشخصه، رفتیم باغ وحش یه حیوان، یه باز توی قفس بود، اینقدر این قشنگ بود ولی آدم دلش به حال این میسوخ حیوان باید آسمون پرواز کنه، تو قفس اسیر بود، این مبهمه؟ واضحه، قرینه مشخص کننده است. آهنگ به معنی صوت میاد، به معنی قصدم میاد، من آهنگ سفر دارم، مشخص مرادم چیه؟ این آهنگی که تو موبایلته، این میشه رو برای من یه مثلا بفرستی تو موبایل من باشه. ببینید فراوان، مثلا مثل شدن به معنای رفتن میاد، به معنای گشتن میاد، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، گشتن به معنای روگرداندن و شدن به معنای شدن و گشت. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدائی، گفت ای دوست دلم بی تو شکیبا شدنی نیست، بیمار تو با صبر مداوا شدنی نیست، گفتم روی از دل ز نظر چون کنمت دور، دیدم که ز دل مهر تو جانا شدنی نیست، دیدم که ز دل مهر تو جانا شدنی یعنی رفتنی نیست. شیر به چه معنا میاد؟ چند معنا میاد دیگه. شیر یکی شیری که آدم میخوره، یکی شیری که آدمو میخوره، یکی هم شیر آبه، آن دیگر شیر از کادم میخورد، وان دیگر شیر از کادم میخورد، وان دیگر شیر از اندر بادیه، وان دیگر شیر از اندر بادیه، خود بادیه هم مشترک بین پیاله و بیابون، مشخص مراد. پس بنابر این قرائن فراوان، آیا پیامبر اکرم، پیامبر رأفت و رحمت تو هوای داغ مردم رو جمع میکنن که مردم علی رو دوستش داشته باشید، یه مسئله عاطفی رو بیان کنن یا مسئله مهمتری است؟ این که پیامبر اکرم قبلا صحبت از رحلتشون دارن، او شک ان ادعی فاجیب، معلومه که مراد چیست. این که پیامبر اکرم می فرمان الستو اولا بکن من انفوزگم، آیا من نسبت به شما اختیار دارتر از خود شما نیستم؟ اشاره به آیه قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اختیار دارتر از نسبت بمونده از خودشون. بعد از این که می فرمان الستو اولا بکن، یعنی همون ولایت که من دارم برای علی ثابته، من کنت مولا فاضا علی مولا، به علاوه دوستی که بیعت نمیخواد، چرا بیعت گرفتن؟ به علاوه شعرهایی که این جریان رو به صورت قصیده در آوردن و از کلمه مولا معنای امامت و رهبری رو گرفتن، برای پیغمبر خوندن، پیغمبر تشویق کردن، به آیه حسان بن ثابت نگفتن حسان من که نگفتم علی امامه، گفتم دوستش داشته باشید، نخیر قبول کردن. اون میگه فقال له قم یا علی فإنني رضيتك من بعدي اماما و هادیا، معلومه پیغمبر قبول دارن اینو. قرینه دیگر این که پیامبر اکرم بهترین فراز تبلیغی رو اینجا داشتن، نه تو مکه همچی جمعیتی بود، نه تو مدینه، و الان در یک چنین شرایطی بیشترین جمعیت و با کیفیت ترین جمعیت، چون هر کدام اهل جان وقتی اینا میرن وطنشون، مردم میان دیدنشون، رفتین در مکه پیغمبر رو دیدین، چی گفتین، چی شنفتین، اینو نقل میکنن دیگه. بزرگترین و بهترین فراز تبلیغ پیغمبر اینجاست. آیا درست است پیغمبر از این سخنرانی فقط یک نتیجه عاطفی بگیرن که علی دوستش داشته باشید؟ هرگز این نیست. و حالا یه سوال، بعضی هم میگن خب چرا پیغمبر کلمه مولا رو به کار بردن اینجا؟ که بعد یکی بگه خب مولا به من دوستم میاد، مراد دوستی باشه.
عرض میکنم پیغمبر بهترین کلام رو استفاده کردن، هیچ کلامی جای مولا رو نمیگرفت، به دلیل اینکه اگر میگفتن من کنتو انا امامه فعلیون امامه، خب امام معانی دیگه هم داره، امام جماعت هم داریم، یکی دیگه جلوتر از دیگران راه میره، اینم امامه. ولی کلمه رو به کار بردن، قرآن اینو به کلمه رو به کار برده. قرآن در مورد پیامبر اکرم میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کلمه اولا رو قرآن داره. خود پیغمبر هم فرمودن الستو اولا بکن من انفسکم، از قرآن پلی زدن به اینجا. بعد فرمودن من کنتو مولا فهذا علی مولا، یعنی همون ولایتی که من دارم علی داره، ولایتی که قرآن تعیین کرده. چنانکه در اون شعر امیرالمؤمنین در مرحوم میرزا حبیب‌الله خویی در منهاج البرایه فی شرح نهج البلاغه 21 جلد کتاب بسیار زیبایی است در نهج البلاغه، یه قسمت داره که در جنگ صفین معاویه نامه نوشت برای امیرالمؤمنین، تو نامه فضائلی برای خودش ذکر کرد. من فرزند ابو سفیانم، ابو سفیان از بزرگان عرب است، نوه صخرم، مادرم هند، از قبیله بنی امیه هستم. اینا فضائل برای خودش، هر چیز ده ارزش بود ارزش برای خودش ذکر کرد. حضرت امیرالمؤمنین در مقابل او شعری نوشتن، نوشتن محمد نبی اخی و سنوی و حمزه سید الشهدا امی و جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن امی و بنت محمد سکنی و ارسی منوط لحمها بدمی و لحمی و سبتا احمد ولدای منها فیکم له سهم کسهمی و اسبقکم الى الاسلام طرن الا ما کان من فهمی و علمی فاوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم غدیر خمی فویل ثم ویل ثم ویل لمن یلغ الاله غدا بظلمی. نوشتن محمد رسول الله برادر من و دوست صمیمی منه، حمزه سید الشهدا عموی من است، جعفری که در بهشت مرتباً با فرشتگان پرواز می کند برادر من، فرزند مادر منه، برادر تنی منه، دختر پیغمبر اکرم همسر من و مایه آرامش من است، گوشت و خون ما با هم آمیخته است، دو تا نوه های پیغمبر اکرم بچه های منن از دختر پیغمبر، من از همه شما زودتر ایمان آوردم اون گونه که خودم می دونم و می فهمم. به خاطر همین رسول الله ولایتی را که خودش دارد برای من بر شما واجب کرد. ببینید این استدلال جالبه، آیه قرآن که میفهمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبرم میپرسن در قدیر از مردم الست اولا بکن من انفسکم، همین ولایت رو میگن من کنتم اولا فهذا علی مولا. در جام حضرت امیر میفهمن که فاوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم غدیر خمی، رسول الله در روز غدیر خم ولایتی که خودش بر شما دارد بر من واجب کرد، برای من بر شما واجب کرد. فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی، پس وای 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 بر کسی که در روز قیامت، فردای قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که وزر و وبال ظلم و ستم به من بگردنش باشه. این در حقیقت یک زنگ خطری، هشدار میدن چه کار داری میکنی، تو با کی داری میجنگی؟ امیر المؤمنینی که مقام اون بزرگوار رو ما نمیتونیم بفهمیم، اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، مداح علی خدا بود در قرآن، مدحش به زبان خلق او ممکن نیست. اشاره عرب زبان زیبا گفته، میگه ها علی یون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر علت الکون و لولاه لما کان للعالم عین و اثر و لهو ابدع ما تعقله من عقول و نفوس و صور اغمد السیف متا قابله کل من جرد سیفا و شهر فلکن فی فلکن فیه نجوم صدفن فی صدفن فیه درر ما غزا غزوتن الا و کفا ما رما رمیتن الا و ظفر.
هو فی الکل امام الکلی من ابا بکر و من کان عمر لیس من اذنب یومن به امام کیف من اشرک دهرن و کفر من له صاحبتون که زهرا و سلیلون که شبیرن و شبر انه دیوان و علومن و حکم فیه تو مار اذاتن و عبر. حالا طولانی شعرش قصیدهش عرض میکنم که این مقام امیرالمؤمنین مقامیست که ما نتونیم بفهمیم چه مقامیست، ولی اون چه که مهمه اینه که مقام علی آن است که آیه نازل میشود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین شما براتون کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم. شما نمیگید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این شما راه کسانی میگید خدا بهشون نعمت داده، اونی که هدایت شده. با ولای علی این دو تا آیه رو کنار هم بذارید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی که شما تو نمازت میخوای از خدا صراط الذین انعمت رو میخوای، اینه ولای امیرالمؤمنین که در این دین میاد. اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دینا، من این اسلام رو به عنوان دین برای شما پذیرفتم. اسلامی که ولای علی توش هست، اسلام منهای علی، هم دین ناقص است، هم نعمت خدا تمام نیست، و هم خدا اون اسلام رو قبول نداره. از این آیه اینجور استفاده میکنیم. حال شما ببینید حدیث سلسله الذهب، مولای ما حضرت سامل الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در نیشابور بیان کردن از قول خداوند متعال با سلسله سندی که از پدرانشون تا از رسول الله و رسول الله از قول جبرئیل و جبرئیل از خدا فرموده از کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا الله حصار من است، کسی که این کلمه رو بگه داخل در حصار من شده. ببینید لا اله الا الله به زبون گفتن یه چیزه، لا اله الا الله که واقعا آدم بگه یه چیز دیگه است. اونی که میگه لا اله الا الله با اعتقاد واقعی دیگه نه بنده پول است، نه بنده شکمه، نه بنده غضب و شهوت و حرص و کینه و ماشین و موبایل و مغازه و ویلا و دیگه، فقط بنده خداست. ما سوالله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. اونی که لا اله الا الله میگه ابراهیم خلیل است که میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین وحده لا شریک له و بذلک امرتو. اینه واقعا لا اله الا الله آدم بگه داخل در حصار خداست. کسی که اینو گفت از عذاب خدا ایمنه، چون گناه نمیکنه دیگه، قهرن ایمنه. اما این شرط داره، پرده هایی که جاوه افتاد موکب همایونی حضرت دو قدم برداشت پرده ها رفت بالا، حضرت یک کلمه اضافه کردن فرمودن به شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله شروطی داره، شروط لا اله الا الله پذیرش پیغمبر و دوازده امام معصومه، یکی از اون شروط منم و انا من شروطها. اگر کسی میخواد مؤمن به خدا باشد باید اول یکفر به طاغوت رو داشته باشه تا یؤمن بالله بیاد. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. لا اله الا الله میگید دیگه باید با همه تواقیت دشمن باشید. معمول چه کار است؟ معمول چه کار است؟ من از روزشم، یعنی کسی که میگه لا اله الا الله فقط خدا را قبول دارد و اطاعت خدا و بندگی خدا و بس، اطاعت پیغمبر از جهت اینکه اطاعت خداست، من یطع الرسول فقط اطاع الله، قرآن میفهمد کسی که از پیامبر پیروی میکند اطاعت میکند از خدا اطاعت کرده، فقط اطاعت خدا. اطاعت اهل بیت پیامبر اکرم به عنوان اینکه جانشینان پیامبرند، همون ولایتی که پیغمبر بر ما دارد ائمه دارن. پس بنابر این کسی میتونه بگه لا اله الا الله که شروط لا اله در کنارش باشه. ببینید ارتباط این دوتا رو با هم، اونجا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلامی که ولای علی دارد، این دین دین کامله، این نعمت تمام الهی است و دینی است که خدا قبول داره. توحید یعنی اسلام. توحیدی را امام هشتم بیان میکنه از قول خداوند که خدا قبول داره که امامت در کنارش باشه. پیغمبر هم امامت امیرالمومنین کنار توحید میذارن، امام هشتم هم که پیرو پیغمبر و جانشین پیغمبرن امامت و کنار توحید قرار میدن و منهای امامت توحید ناقصه. توحید نداریم به دلیل اینکه امامت همراه با کفر به طاغوت و ایمان به خداست. لازمه توحید واقعی پذیرش حکومتی است، ولایتی است که خدا تعیین کرده باشد و ولایتی را که خدا تعیین نکرده پذیرفتن اون مساوی است با شرک، مساوی است با عدم توحید و نفی توحید. یا امیرالمؤمنین، ای شخصیت بزرگواری که مانند شما در عالم خدا نیافریده و به پرده بود جمال جمیل عزوجل، به خیش خواست کند جلوه‌ای به صبح ازل. چه خواست پرده ز رخسار خیش بردارد، علی شد آینه، خیر الکلام قل و دل. من از مفصل این جمله مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم الصلاة والسلام. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. اللهم صل علی الائمه المعصومین و صل علی سیدنا و مولانا علی ابن موسی الرضا به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک و صل علیهم صلاتن تعجل بها فرجهم و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خلیفتا بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.